أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 14 به روال مباحث مشتقیه جلد اول صفحه 347 تنظیم شد. البته بعضی از نکاتی که مربوط به حکمت متعالیه است در اسفار هست که در مباحث نیست. به این فصل مشتمل بر دو مقام است. مقام اول درباره این که قوه عاقله اون توان را دارد که کثیر را واحد کند. مقام ثانی است که قوه عاقله اون توان را دارد که واحد را تکثیر کند. از اولی به عنوان توحید الکثیر یاد شده است، از دومی به عنوان تکثیر الواحد. مطلب اساسی آن است که این کارها را نفس انجام می دهد، نه عاقله. عاقله شأنی از شؤون نفس است، چون نصفی وحدتها کل القواست، امور مجرد را به وسیله شأن عقلی انجام میدهد، امور مثالی را به وسیله شأن خیالی انجام میدهد، امور حسی را به وسیله حواس انجام میدهد. این چه این است که در مقام ثانی که سخن از تکثیر واحد است، قوه عاقله یه امر واحد را به صور کثیر در بیاورد تا اشکال مرحوم حکیم سبزواری راه پیدا کند. در مقام ثانی که صفحه 367 مطرح است که فرمود و اما قوت و را تکثیر واحد، که مقام ثانی بحث است، یعنی قوه عاقله می تواند واحد را تکثیر کند. مرحوم صدر مصلحین این را به این صورت تفسیر کردن، فرمودن فیه تجسیم ها به قوت الخیالیه للعقلیه. خب فیه تجسیم ها، تجسیم چی؟ یعنی تجسیم قوه عاقله به قوت الخیالیه. این یعنی چی؟ عاقله دیگه قوه خیالیه نخواهد داشت. که در حقیقت کار نفس است. نفس به وسیله عبارت همین طور است، ولی معنا باید تبیین بشه. نفس به وسیله عاقله اون امور کلی رو درک میکنند، بعد به وسیله قوه خیال، یعنی متخیره، نه خیال مصطلح، به وسیله قوه متخیره صوری به این میدهد. این صورتسازی ها یا صورتگری ها به وسیله متخیله است، نه قوه خیال. قوه خیال میگن صورت رو درک می ادراک این صور بهده اوست، یا ضبط صور بهده اوست، صور محسوس را او نگهداری میکنه. پس این چنین است که قوه عاقله به وسیله قوه خیال کار انجام میداد. قوه عاقله کار خودش انجام میداد، چون نصف فی وحدتی ها کل القواست، نصف به وسیله عاقله معانی عقلی و کلی رو درک میکند، به وسیله قوه متخیله اونها را تکثیر میکند، به تجسید میکند، نه تجسیم بکند. نظم منطقی بحثم این بود که مرحوم صدر مصلحین یا همون طوری که در مقام اول نظر حکمت متعالی را بیان کرد، بعد نظر دیگران را، در مقام ثانی هم همین کار را میکرد، نظر حکمت متعالی را بیان کند، بعد نظر دیگران را. این کار را هم تا حدود شروع کرده و انجام داده. یا نه، در مقام اول حرفای دیگران را نقل بکنند، بعد نظر خودشون را ارائه کنند، در مقام ثانی هم همین کار را بکنند. ایشون آمدن در مقام اول نظر حکمت متعالی ها را تبیین کردن، بعد حرف دیگران را، اون یه نظر معقول و مقبول است. در مقام ثانی آمدن این کار را بکنند ولی موفق نشدند. در مقام ثانی سخن از تکثیر واحد است، یعنی چی؟ یعنی اونجا به وجود عینی برگردوندند، اینجا الان باز به وجود علمی برمیگردوندند. سطر اول فصل ملاحظه فرمی، در سطر اول فصل چهارم که مقام اول بحث است، فرمودن اما توحید و حال الکثیر، که قوه عاقله می تواند امور کثیر را واحد کند، فهو اندنا بین است که به سیرورت خود این نفس عالمن عقلیان متحدن به کل حقیقتن مستاقن به کل معنا معقول لکولی عقلا بسیطن، چون بسیط الحقیقه شد کل الاشیاس نسبت به مادونش خودش، البته اون بسیط الحقیقه نفسی علال اطلاق که فقط ذات اقدس اله هست، اما اینا که بسیط الحقیقه نسبیان نسبت به مادون واجد حقایق. خب این وجود عینیست، نه سخن از علم حصولی، و چون وجود عینیست علم شهودی رو هم به همراه دارد. معنای اینکه عاقله کثیر را واحد میکند یعنی خودش به مقامی میرسد که همه امور را داراست. این سخن از محصول حرکت جوهری، سخن از وجود عینی است که شهود علم حضور را به همراه دارد. اما اینجا باید میفرمودن که و اما قوتها علی تکثیر واحد فهی تجلیها بسوبرن کثیره. این اگر بود هم مطلب معقولی بود، هم مقبول بود، هم نظم طبیعی منطق محفوظ می شود. به این صورت بیان نشد. اشکال دیگر این است که این تجسیم اصطلاح حکمای برخی از حکمای مشاعر است، اصلا با مبانی حکمت متعالی سازگار نیست. اینا به هیچ وجه قائل به جسمیت این قوا نیستن. علم ای مرتبت امکان این علم، چه احساس، چه تخیل، چه تفهم، چه تعقل، فرمودن علم ادراک چهار نوع دارد و علم نحوه وجود مجرد است. اینجا تجرد مقوله به تشکیک است. خب اگر تجرد مقوله به تشکیک است، ما چهار مرتبه تجرد داریم، مرتبه احساس، تخیل، تفهم، تعقل، همشون مجرد هم منطقه بعض و فوق و بعض دیگر، سخن از تجسیم نیست، سخن از تجلی است و تجرد مقوله به تشکیک. پس بنابراین این هم از نظر نظم طبیعی مشکل دارد، هم از نظر بحث علمی مشکل دارد. خب اشکال دیگری هم هست که مرحوم حکیم سبزواری مروزه که میکنند که فرمان این قول درست نیست، ثواب آن است که ما تکثیر واحد را همونطور که دیگران قیل، یعنی همون امام که فخرازی معنا کرده است، اونجور معنا بکنیم. حکیم سبزواری در تعلیق سوم صفحه 367 دارن که از ثواب قول القائل، نه این معنا، این معنا تکثیر واحد نیست، فی النهاز عمل الخیال است نه العقل، بل من العقالیت است، از کار غلطی که خوب الخیال میکند این است. اگه معنی معقول رو به سبر گراغون در میاره، اونا که قوه خیالشون شیطنت نمی کنه، به امامت عاقله نماز می خونند، این در فضای نفس یه نماز جماعتی است که امام جماعتش عقل است، سایر قوا به امامت اونا اقتدا می کنند، این خیال اینا منظمه، یا خواب نمی بینه، یا اگه تو خواب مطالب خوبی رو فهمیدن قوه خیال اینها خوب چیزی ترسیم می کنه، یه شیطنت نمی کنه، جا به جا نمی کنه، کم و زیاد نمی کنه. گاهی انسان یه خواب خوبی در عالم رویا نصیبش کشه، یه مطلب معقول رو بشه، من این همچون تربیت شده است او رو به صورت خوب در میاره. انسان وقتی که بیدار شد، خب همون یادش هست و تعبیرش هم روحنش هست، یا خواب ببینه آبی خورده یا شیری خورده، بالاخره مشخص است که چی گیرش آمده. یه وقت است نه، این قوه متخیل بازیگری میکنه، یه سریال درست میکنه، کسی معلوم نیست آدم چی دیده در عالم، نه خودش قدرت تعبیر داره، نه معبران دیگه میتونه تعبیر بکنه، این در سر شیطنت قوه متخیل است. خب اگر این جزء عقالیت نباشه، کارها را سازماندهی میکنه. چند تا از این اغلوطهای قوه خیال را یا متخیل را حکیم سبزواری تون تعلیقه صفحه 367 تعلیق سوم ذکر کرده، فرمودن که تکثیر واحد شأن عظیم عاقل است، اما این کاری که قوه متخیله میکنه شیطنته، برای اینکه فعل عاقل تعقل البساطة التي هي مقتضاة للبرهان والخيال يتصورها بالنقطه، تا بگن بسیط این نقطه در ذهن ترسیم میکنه. خب نقطه چیکار با بسیط داره؟ بسیط یه حقیقت نوری است که قابل اشاره حسی نیست، مانند این به سطح نقطه در میاره، خیال میکنه نقطه بسیط است. وهیه یعنی آقله تعقل و نور الحقیقی و نور الانوار القاهره و الانوار الاسبح بودیه الله نور السماوات و الارض درک میکنه یا اشرقت الارض به نور ربها گفتن وجود بارک حضرت که ظهور کرد این است و هو یتصور به نور شمسی. این مثل آفتاب خیال میکنه، خیال میکنه ولایت مثل آفتابه. این از شیطنتی بود، اون معقول است، این محسوس است، نیشکار بود نور سفهبود، این معرب سفهبود است. سفهبود همون اثرات اشتراقی این است که اونایی که فرمان روای بود سپاهن سفه میگن سفهبود، سفهبود این فرمان روای سفهبود است. بعد وقتی تعریب شد میشه اسفهبود. و هیه تعقل الاحاطت الغیوم حقیقیه، این عاقل احاطه رو که والله به کل شیء محیط درک میکنه و ها به این خیال تصورها بالانبساط خیال میکنه همه جای که گسترده است. و قص علیه و بالحقیقه این دو مقامی که مطرح شده است، یکی توحید الکثیر یکی تکثیر واحد، اینا کمال عاقل است. یک معناش هم عمیقا فرق داره. دو معنای توحید الکثیر به تحقیق برمیگرده، سه معنای تکثیر الواحد به تدقیق برمیگرده، چهار یکی محقق است یکی مدقق. اون محقق کثرت را به وحدت برمیگرده، اون مدقق که موشکاف است و ریزبین است واحد را تحلیل میکنه و تکثیر میکنه. اینها شعب تحقیقی است در معرفت شناسی، هم توحید و کثیر به تحقیق برمیگرده، هم تکثیر و واحد به تدقیق برمیگرده. اینا جز کمالات است، اما اون شیطنت های قوه متخیل است در جاش محفوظه. دوست دو نکته دیگری هم مرحوم حکیم سبزواری دو تعلیقی دارن که رو مراجعه کرد. خب پس مقام ثانی بحث این است که قوه عاقله با کثیر را واحد کند، کثیر را واحد کند، واحد را کثیر کند، تکثیر الواحد. می فرمان که و اما قوت و علا تکثیر الواحد فهیه، این قوه عبارت است که تجسیم قوه عاقل است به قوت الخیالیه للعقلیات و تنزیلها فی قبال و صور المثالیه، یعنی قوه عاقله اون معقولات را در قالب صورت‌های مثالی در میاره، یه مطلع معقول را به صور کثیر ترسیم میکنه و تنزیل میکنه و تمثیل میکنه، این میشه تکثیر الواحد. البته نفس به وسیله عاقله اون واحد درک میکنه، به وسیله قوه متخیله صورت سازی میکنه. یه هنرمند وقتی هنرش اسلامی است و هنرش معقول است که این قوه متخیله و هنرمندی او تحت رهبری عاقل کارو بکنه که بفهمه مطلب حق چیست و او رو به چه صورتی در بیاره. این میشه فیلم اسلامی، سینما اسلامی، میشه هنر اسلامی که معقولی را متخیل کنه، نه اینکه معقول زمان و اختیار دستش بره و از قوه متخیل میدون دار باشه. خب و قیل، این قیل جناب فخر رازی است در همون صفحه 347 جلد اول واسه مشرقیه. و قیل معنای تکثیر واحد این است به تمییز حزاتی یا عن الارضی و الجنس عن الفصل. اونی که تو مباحث مشرقی دارد و عبارت صحیح هم هست این است و جنس و جنس الماهیت ان جنسها، اما اینجا یه الفلامی اضافه کرده جنس و جنس للماهیه، این همون فارسی مترجم است. خب تکثیر واحد عبارت از این است که این شی حالا انسان یه همه واحد است، عقل بیاید این واحد را تکثیر بکند. واحد تکثیر بکند چی؟ یعنی ذاتی را از عرضی جدا کنه، مرحله اول ذاتی مشترک را از ذاتی مختص جدا کنه، مطلب دوم یعنی جنس را از فصل. اون ذاتی مشترک را که جنس سافل و جنس متوسط و جنس عالی و اینهاست، اینا را در سلسله اجناس جا بده فصل. او مختص که فصل است، او رو هم به فصل غریب و بعید و اقرب و ابعد تقسیم بکنه، اینم فیشبرداری بکنه، اینم بی ردیف. وقتی که در اون مقطع اول ذاتی رو از عرضی جدا کرد، بیاد اون عرضی لازم را از عرضی مفارق جدا کنه، اینا اون عرضی لازم بیانه و اخص رو از غیر بیان جدا کنه، اون لاحق غریب و بعید رو با یک واسی یا دو واسی جدا کنه، یه اردویی از مفاهیم در میاره. این واحد رو تکثیر کرده. یه همچه عالم حقی رو میگن، شخصی رو میگن مدقق موشکا، این که در تعبیر داره قد شقق و شر، قد شقق و شر، این قد شقق و شر موشکافی کردن، موشکافی کردن یعنی واحد رو کثیر کردن، یعنی ذاتی رو از عرضی جدا کردن، ذاتی مشترک از مختص جدا کردن، عرضی لازم رو از عرضی مفارق جدا کردن. و قیل به تمییز از ذاتی که ان العرضی اولا، حالا که ذاتی را از عرضی جدا کرد، دو فصل دیگر مونده و این کار عاقل است. اون متخیل در مطلب اول که تقسیم الخیال، لذا حکیم سبزوانی فرمود که اون تفسیر درست نیست و ثواب قول این قائل است. این که حکیم سبزوانی دارد ثواب این است، یعنی ما تفسیر واحد را با این جوری که این آقا معنا کرده تفسیر بکنیم، نه اون جوری که در متن آمده. خب پس فیش برداری ها اول اینه که ذاتی و عرضی جدا بکنیم، یک. دو، پیش برداری دوم اینه که ذاتی مختص رو از مشترک جدا بکنیم، ول جنس رو از فصل. حالا که جنس از فصل رو بکنیم، سلسله عیناس، جنس صافی داریم، متوسط داریم و جنس عالی. جنس و جنس ماهیه را ان جنس ها جدا بکنیم. عبارت مباحث این است، نه جنس و جنس ماهیه که دیگر بیان است، فارسیه با الف لامی است، فارسی با اکرام قرار در عربیه. و جنسو جنس الماهیت ان جنسها، این جنس و جنس الماهیت ایچی. خب بالغتا ما بالغت که بشه سلسله عیناست، نه تصیح نکنه، باید از کار همینه داره نخیر، فقط باید بدونیم این فارسی با اکرام است. و فصل فصله ها و فصل جنسی ها انفصلی ها، اینجا دیگه رونویسی شده با عبارت مباحث باشه. بخواه این درسته، یه فصل الفصل للمایه که نمیگن که. خب اونجا باید بگه جنس و جنس الماهیه، اینجا فرمود فصل و فصل الماهیه و فصل جنس الماهیه انفصل خود ماهیه. بالغت هم مبالغت، سلسله عیناس، سلسله فصول، فصل الفصل، فصل الجنس، همین ها هم جواب بکنیم مبالغت. خب باز دوباره برمیگردیم به اون پیشبرداری اول. اول آمدیم ذاتی رو از عرضی جدا کردیم، بعد بیاییم عرضی لازم رو از عرضی مفارق جدا بکنیم و تمییز لاحق هر لازم ان لاحق هل مفاره. خب پس ما دو تا تمییز باید داشته باشیم، یکی تمییز ذاتی از عرضی، ذاتی هم زیر مجموعه خودش داره، یکی هم تمییز عرض لازم از عرض مفارق، این هم زیر مجموعه خودش داره. والغریبه منها البعید. اونگاه وقتی ما این کار کردیم، معلوم میشود که یک شخصی که به حسب ظاهر و به حسب حس واحد است، عقل آمده این رو به صورت اردوی از مفاهیم در آورده. فیکون و شخص الواحد و فی الحس امورن کثیرتن فی العقل. از این جهت ادراک عقلی خیلی بهتر از ادراک حسی است. این حرف جناب کانت که ما از نومن خبر داریم، از فرومن خبر نداریم، از پدیده ها خبر داریم، از مبدأ پدیده ها خبر نداریم، این برای اینکه اینها رو معرفت های حسی سخن میگن. بله ما حس جوهرشناس نه این نداریم، اما وقتی ادراکات عقلی باشه لازم نیست انسان از راه حس جوهر رو بشناسه، خودش میشناسه با علم حضوری جوهرت خودش میشناسه و از همین راه به گوهر ذات پی میبره و عوارضش هم بررسی میکنه. به دیگر هم از جای مقایسه عقلی میفهمه. نخیر ما هر کدام از ما، بله ما عرض کنم که اینا سرشون معرفت حضوری رو قبول نکردن در دایره حصولی که علم منحصر به حصول نیست. بله ما به کنه وجود پی نمیبریم ولی میفهمیم چیزی هست. ایشون میگه به این که ایشون از چرا ثابت میکند به این که ما اون اصل از اصل بی خبریم، از فرعون با خبریم. خیلی خوب، اما اینجا راه دارن که اینها متکی به اوست. خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه رو. ایشون فرمود که اینا تبع کانت آمدن جوهر را منکر شدن، گفتن ما راهی بر اثبات نداریم، در حالی که نه تا جوهر ثابت کردن. طبق مقولات عشق یک جوهر است و نه تا هر است. خب اگر جوهر رو شما این کار کردید، این نه تا میشه مستقل، اینا میشه جوهر. شما این رو احساس کردید یا نکردید؟ اینا یه جوهر داشتن و نه تا هر است. شما آمدید جوهر رو منکر شدید، گفتی هرچه از عرض است، یعنی در حقیقت نه تا جوهر ثابت کردید. بقیه این بدغیر که متکی نیست که خودش متکیه دیگه، بس میشه جمع. نه منظورم که راهی برای اثباتش نداره. نه او دست معرفت شناسیست، چون این راه تجرد ندارن. این یه مشکلیست که دامنگیر غالب این معرفت شناسان غرب هست. ما هیچ راهی به واقع نداریم، ولو اینا تصدیح بکنن ما واقع میابیم، ابزار نه برای این که ابزار حس اینها مادی میدونن. برخورد با خارج عبارت از این است که از خارج یه چیزهای میاد تو کانال حس، کانال حس هم که بیکار نشست، این کانال حس هم درش اثر میگذارد، مجموع تأثیر و تأثیر داخل و خارج به مغز میرسد. ما به اطلاعی که از موجود خارجی داریم محصول فعل و انفعال داخل و خارج است. اما خارج چی است؟ دست ما واقعا کوتاه، نه از نومه نه از فرومه. حالا اینها چون علم حضوری رو منکرن، علم حضوری میتواند وجود رو ارزیابی کند. این یکی. و راه دیگری هم هست که سیدان استاد برای اون راه پی به وجود می‌بردن که از راه قیاس، برای اینکه ما واقعا تصدیق داریم، تصدیق حکم از حکم فعل نفس است، ایجاد نفس است، نفسی چیز وجود رو ایجاد میکند، این وجود رابط رو او ایجاد میکند. اومد با الغای خصوصیت به تحلیل از وجود رابط که خودش ایجاد کرده است به علم حضوری برای او معلوم است، اون موضوع محمول علم حضوری است. اما اون تصدیق که فعل نفس است که علم حضوری است، این میتواند به اصل وجود راه پیدا کند. ولی به هر تقدیر این کارها کارای نفس هست، میتواند این کار را انجام بده. در علم حضوری منتها در علم حضوری از راه قیاس البته، بعد میتواند حضور رو به حضوری تبدیل بکنه. ولی ذالکه ادراک العقل اتم الادراکات است، لکون العقل غیر مقصور ادراک هو علی ظواهر الاشیاء بل یتغلغلو و یقوسو فی ماهیت شی و حقیقته. اون جناب کانت گفت ما به ماهیت راه نداریم، به جوهر اینا راه نداریم، این میتواند راه داشته باشه از راه تحلیل. عبارت مباحث اینه که یستن تیجو اینجا در یستن سخو و یستن سخو منها نسخه مطابقه لها، یعنی با ماهیت حقیقت من جمعی الوجود. تا اینجا معنای تکثیر الواحدی است که قوم ذکر کرده. همونطوری که مرحوم سر متعلهین در مقام اول که توحید الکثیر بود فرمود توحید الکثیر، توحید حال الکثیر اندنا عبارت از این است به سیرورت عالم عقلی متحدن، اینجا هم تکثیر الواحد به این است بل یسیر هو به حقیقت ها بس اون سیر جوهری تحت اتحاد آقا مقوم خودش یعنی تتکسر و یسیر و متحد در مرد کسط عقلیه منطقه نه کسط حسیه یه کسط خیاله کسط عقلیه و اول چجور برای که مصداق همه اونها خواهد شد دون رحوه که خودشون داره کنند و عمل ادراکات الحسیه که انها مشوبتون بالجهالات ادراک حسی بالاخره اعراض و ظواهر درک میکنه جوهر کنه و نیلها ممزوجون بالفقدان آدم چیزی رو که نائل بشه خیلی از چیزها رو از دست میده نیل در بله؟ برگشت نیست با بالا رفتن از چون اینها رو در تجارت عقلی درک میکنند دیگه تنزل که نیست نه که بیاد پایین بل اونها رو همین همطور که اشاره شد مصداقا لکل معنی معقولی که در سطح اول است به همون صورت در میاد مصداقا لکل معنی معقول در میاد و عمل ادراکات الحسیه که نامشوبتون بالجهالات و نیدوها ممزوجون بالفقدان فإن الحس لا ينال الا ظواهر الاشیاء و غوالب الماهیات و دون حقائقها و بواطنها خود جناب عقل هم کانت هم که در مسئله عقل مشکل جدی دارد عقل نظری را میبونه مسئله حس مسئله حس همینطوره اون حرفی هم که ایشون اخیراً زدن که فقط گفت من این دو مطلب برام خیلی حساس است مونده حالا یا از قبل هم گفته بود یا اخیراً بهش رسیده گفت حتی در سنگ نوشته لوح قبلش هم همین است که این دو چیز برای من خیلی جالب هست یکی آسمان پرستاره یکی دلی که قانون اخلاقی را به همراه دارد این رو باید عنایت میکردن به این که همون آسمان پرستاره را همین قانون اخلاقی را که برشون جاذبه دارد حالا درباره آسمان پرستاره میگن برای من جاذبه داره جاذبه حسی اما قانون اخلاقی را بالاخره به برکت عقل نظری تبیین کرده ایشون نقل عملی میاد به این که اگر یک کسی کار بد نمیکنه برای اینکه میشناسن اعتراض میکنن این برمی شه که بدی رو برای بدیش ترک نکرده برای اینکه آبروش در خطر اعتراض میکنن به جایی که نمیشناسن ممکن کار بد انجام بده این اون قانون اخلاقی مطلق نیست قانون اخلاقی مطلق اینه که چون کار بده من نمیکنه این رو ایشون دار خب یا محیط اجتماعی است یا مثلا جامعه نیپذیره یا مثلا نه بله؟ نه وظیفهش اینه که این کار رو انجام بده نه منظور اینه که برای وظیفه او این است که این کار بده انجام بده نه وظیفه او اینه که چون جامعه این بازگشتش در تحلیل وظیفه به همون هدف برمیگرده حالا برو اسمش رو بزنه قاعد وظیفه گرا این میگه به این که یه وقتی کسی کار بد نمیکنه چون آبروش در خطر اعتراض بکنه میشناسن این شهر وقتی جایی رفته که شهر نمیشناسن ممکن این کار انجام نده بده اینجا وظیفه خودش میدونه اونجا وظیفه خودش نمیدونه چون قانون اخلاقی مطلق است ما وظیفه داریم این قانون اخلاقی انجام بدیم چه ما رو بشناسن چه نشناسن چه اعتراض بکنن چه نکنن باید کار بد فرق خب میگه ما یه همچیزها رو میبینیم پس بنابراین یه کمال مطلق وجود داره یه مبدعی وجود داره و ماننده از عقل نظری کار ساخته نیست خب این تبیینش برکت عقل نظری است شما اگه فهم و برداری این فقط گرایش است با چی بیان میکنی؟ ایشون رفتن که عقل نظری رو از کار بیندازن با عقل عملی پیروز بشن خب اگه عقل نظری رو برداشتی از قدرت حرف نداری قدرت تحلیل نداری این در درونت به برکت عقل نمونده حالا هماهنگی و انسجام نظر و عمل اونقدر قوی است که انسان نمیدونه که رو با این چشم داره بکنه با این دست داره بکنه نه با این دست با برکت عقل نظریش این تحلیل میکنه وگرنه عقل عملی کارش گرایشه هیچ قدرت حرف نداره حالا تا اگه نه همین الان این باشی بیان بکنه که من کمال مطلق بکنم، همینه کل جریان همینطوره. یه وقت است که در یه مورد اشکال بش وارد است، یه وقت ایشون میگن که ما با قانون با عقل عملی میتوانیم پی مبدا بریم، اینا با کل ابزارش همینه، اینکه زمینه متضمن است متمکن. الحمدلله.